بچه را بیا
بجا
حسن کجا سالمه؟
سالم بود تو خواهد چیزو بایدش
بیا. آدم هایی که خوب زندگی میکنن خوب هم میمیرن دیگه، به هیچی دل نمیبندن حتی به جونشون، دیگه مرگشون هم میشه این حد در رد شدن، این که دیگه گریه زاری نداره.
چهل سال گذشت و همچنان ما قوی هستیم. پلاک 8 رادیو ایران.
از شما سوال کردیم نام، مرام و شیوه زندگی کدوم شهید شما و زندگیتون رو متحول کرد. برای ما پیامک زدید. آقای خدمتون عرض بکنم که برادر ارجمندمون برامون نوشتند، مهرداد خلیلی املشی. سلام سردار همیشه قهرمان شهید املاکی از لنگرود که دشمن متجاوز شیمیایی میزنه و این شهید بزرگوار ماسک خودش رو بر میداره میزنه به صورت یک بسیجی و خودش شهید میشه و الگوی من این بزرگ مرده. آقای مهدی یار احمدی از بروجرد نوشتن سلام خدمت عوامل برنامه، سلام به شما. شهید محمد بروجردی، مسیح کردستان. دوست دیگر شنونده برامون نوشتن سلام شهید محمد حسین یوسف الهی که همرزم سردار شهید حاج قاسم سلیمانی بود، از ایشون به عنوان شهید عارف یاد کردن. شنونده ارجمند دیگری نوشتن که شهید بهزاد عابدی از روستای تیمیارت اصفهان. آقای جواد زارعی از ارسنجان فارس نوشتن شهید خلبان عباس دوران. من بازم از پیامکاتون میخونم. شما شنونده ویژه برنامه پلاک 8 رادیو ایران هستید.
ایران ایران صدای اشک و خنده تو، دل پر و تپنده تو، فدای حسرت و امیدت، رهایی رمنده تو، رهای رمنده تو. ایران اگر دل تو را شکستند، تو را به بند کینه بستند، چه عاشقان بی‌نشانی که پای درد تو نشستند، که پای درد تو نشستند. کلام شد گلول باران،
به خون کشیده شد بیابان،
ولی کلام آخری شد
که جان من فدای
ایران.
تو ماندی و زمان نو شد،
خیال عاشقان نو شد، هزار دل شکست و آخر هزار و یک بهانه نو شد. ایران به خاک خسته تو سوگند، به بغض خفته دماوند، که شوق زنده ماندن من به شادی تو خورده پیوند، به شادی تو خورده پیوند.
ایران اگر دل تو را شکستم،
تو را به بند کینه بستم، چه عاشقان بی‌نشانی که پای درد تو نشستم، که پای درد تو نشستم،
که پای درد تو نشستم.
گسترش سازمان سپاه از زاویه دیگری نیز در خور توجه است. تمایل نیروهای مردمی به حضور در جنگ ایجاب می کرد تا سازمان مناسبی جذب و بکارگیری آنان را عهده‌دار شود. مسلماً بافت فرهنگی این سازمان باید با نیروهای مردمی متناسب باشد. لذا سپاه که برخواسته از انقلاب اسلامی و بطن مردم بود، مرکز جذب نیروهای مردمی شد. با روی آوردن مردم به سوی جبهه ها و سازماندهی آنان به دست سپاه، سازمان رزم سپاه رو به گسترش گذاشت. با توسعه سازمان سپاه، امکان به کارگیری گسترده نیروهای انقلاب فراهم شد و متناسب با گسترش سازمان، آهنگ رشد نیروهای سپاه رو به فزونی نهاد و از عملیات سامن الائمه تا عملیات بیت المقدس از 5000 به 60000 نفر صعود کرد. طوری که در عملیات سامن الائمه 16 گردان، در عملیات طریق القدس 23 گردان، در عملیات فتح المبین 100 گردان و در عملیات بیت المقدس 112 گردان پاسدار و بسیجی وارد صحنه درگیری شدند. خانم ها، آقایان، شما ویژه برنامه پلاک هشت رادیو ایران رو میشنوید.
گرچه ریزد خون من آن دوست رو، پای کوبان جان برافشانم برو.
شهید در قبال خدا گذشت میکنه، ندیدن خود به حساب نیاوردن خود.
اگر انسان وجودش پر شد از محبت خدا و حب به خدا، همه این وجود تهی می شود از محبت های دیگر.
خدای تبارک و تعالی جلوه می کند به او و اون هم ینظر الی وجه الله.
40 سالگی. در سال 1356 ایران با تلاش فراوان توانست 3 نقطه مداری استراتژیک را در مدار زمین ثابت از آن خود سازد. در آن زمان ایران 9 سال به صورت قانونی مهلت داشت تا نقاط مذکور را عملیاتی کند. با پیروزی انقلاب اسلامی و شرایط وقت و به خصوص آغاز جنگ تحمیلی تا سال 1365 که مهلت 9 ساله ایران به پایان رسید، کشورمان موفق به عملیاتی کردن نقاط مذکور نشد. ماهواره مصباح، اولین پروژه ایران برای ساخت ماهواره پس از انقلاب بود. این پروژه پس از توقف 18 ساله در سال 1375 توسط سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران وابسته به وزارت علوم آغاز شد. مصباح نهایتاً در 12 مرداد 1384 رونمایی و اعلام شد طی تابستان به فضا فرستاده می شود، ولی با کارشکنی طرف‌های خارجی این امر محقق نشد. سینای یک، نخستین ماهواره و کاوشگر فضایی ایران است. این ماهواره در روز پنجشنبه 6 آبان 1384 بر روی یک موشک ماهواره بر روسی به فضا پرتاب شد و با موفقیت در مدار اختصاصی ایران قرار داده شد. سینای یک به سفارش وزارت علوم در روسیه طراحی و ساخته شده بود. و اما ماهواره امید، نخستین ماهواره ساخت ایرانه که تمام تجهیزاتش در سازمان فضایی ایران طراحی و تولید شده. ساخت ماهواره تحقیقاتی امید از 15 اسفند 1384 آغاز و طی 2 سال آماده ی انجام تست‌های مشترک شد. امید 14 بهمن 1387 در مدار زمین قرار گرفت و در 5 اردیبهشت 1388 با جو غلیظ مناطق غربی آمریکای جنوبی و اقیانوس آرام برخورد کرد و به کار 82 روزه خود پایان داد. پرتاب این ماهواره و پرتابگر اون موجب خشم کشورهای غربی شد و حتی برخی اون رو انکار کردند، ولی ناسا موفقیت آمیز بودن این اقدام ایران رو تأیید کرد. ماهواره ناهید در سال 1395 رونمایی شد. ناهید تنها ماهواره است که صفحات آن به صورت خورشیدی باز می شود. این در حالی است که تاکنون صفحات ماهواره هایی که توسط دانشمندان ایرانی ساخته شده بر روی بدنه آن چسبیده بوده. تاریخچه ساخت این ماهواره هم به قبل از انقلاب می رسد. اما بعد از انقلاب اسلامی ایران و شروع جنگ این پروژه هم متوقف شده بود. ماهواره طلوع، ماهواره ای سنجشی است که در 14 بهمن 1388 رونمایی شد و قابل پرتاب با ماهواره بر سیمرغ است. این ماهواره دارای فناوری‌های مانند محموله تصویربرداری، کنترل وضعیت مکانیزم‌ها و سلول‌های خورشیدی و مأموریت اصلی اون تصویربرداری تک طیفی با تفکیک پذیری 50 متر ذخیره و ارسال داده‌های تصویر به ایستگاه‌های زمینی است. ماهواره رصد هم با موشک‌های حامل ایرانی به فضا فرستاده شده است. این ماهواره نخستین ماهواره تصویربرداری ایران محسوب می‌شود که در تاریخ 25 خرداد 1390 به فضا پرتاب و پس از 3 هفته با پایان یافتن مأموریت خود به زمین بازگشت. اینها بخشی از قابلیت‌های فضایی ایران در طول این 40 سال است.
شنوندگان ارجمند، این برنامه پلاکشت رادیو ایرانه که میشنوید. از محوطه باز در جامع جم، نمایشگاه دفاع مقدس مرکز بسیج سازمان صدا و سیما، این برنامه رو تقدیم شما میکنیم. یکی از بازدید کنندگان رو در نمایشگاه من دیدم که سلام عرض میکنم خدمت شما، روزتون بخیر. شما برادر ارجمند، دیدم با دقت خاصی تصاویر شهدایی که اینجا به معرض نمایش گذاشتن رو نگاه میکردید.
بله، عرضم به حضور شما که تصاویر شهدا رو که نگاه میکردم چشمم افتاد به تصویر شهید حسن نجفی وجد منفرد.
بله، روحشون شاد باشه.
عرضم به حضور شما که از شهدای معاونت صدا هستن، همین الانم فرزندشون همکار ما هستن و توجه منو جلب کرد، سیمای زیبا و نورانی ایشون،
روحشون شاد باشه، روح همه شهدا شاد باشه.
ان شاء الله
سپاسگزاریم ازتون، ان شاء الله شما سلامت باشید. ممنونم که اپل کش گفتگو کردین. روز شما بخیر.
خدا نگهدار.
یکی بود یکی نبود، یه شهری بود خوشقد و بالا، ایام ایام جشن، همه تو اوج شادی بودن که یهو یه غول حمله کرد به این جشن. اون غول غول گشنه‌ای بود که می‌خواست کلی از این شهر رو ببله. همه نگران شدن، حرف افتاد با این غول چیکار کنی، باید تازه نفس ها برن بشن. غول غول عجیب، یه پاشو میزدی دو تا پا اضافه، دستاشو قطع میکردی چند تا سر اضافه میشون.
تا وقتی جنگ بود من نبودم، جنگ تموم شد، فشار زندگی چنین فشارم داد که باز شما رو درک نکردم. میمونه دوی یادگار مشترک ابوذر و سلمان. میدونم دوره کاظم ها سر اومده.
میدونی وقتی گردان بره خط گروهان برگرده یعنی چی؟ میدونی یه گروهان بره خط دسته برگرده یعنی چی؟ میدونی یه دسته بره خط نفر برگرده یعنی چی؟
من شما رو نمیشناسم، اما اگه مثل ما فارسی حرف میزنید پس معنی غیرت رو میفهمم. این غیرت داره خوش میشه، کمک کنید نذاریم این اتفاق بیفته. من برای صبرتون یا علی میخوام. همین.
چه
40 سال گذشت و همچنان ما قوی هستیم. پلاک 8.
از شما شنوندگان محترم ویژه برنامه پلاک 8 سوال کردیم نام، مرام و شیوه زندگی کدام شهید شما و زندگیتون رو متحول کرد. آقای محسن پازوکی از گرمسار نوشتن به نام خدا سلام. شهید حسن باقری با سن کم و رشادتهایی که در میدان جنگ داشت برای من یک اسوه و الگوه. ایشون نشان بارز از جانفشانی و مدافع خاک کشورمون بود که به سادگی حتی از خراش نیروهاش نمی گذشت. آقای امین اللهدادی نوشتن سلام، الگوی من شهید حاج حسن اللهدادی فرمانده طرح عملیات لشکر حفظه علی ابن ابو طالب علیه السلام، روحشون شاد و یادشون گرامی. شهید عباس آتش پنجه اولین مربی قرآن فولادشهر اصفهان در سال 61 به شهادت رسید و در زندگی من و بسیجی‌های دیگه تحول زیادی ایجاد کرد. خانم فاطمه مقدم نوشتن احترام همه شهیدان در راه حق برای ما عزیزه و با حرمت تمام به اونها مینگریم. روحشون شاد و یادشون گرامی باد. خانم مقدم از مشهد این پیامک رو بر ما فرستادن. آقای خانم گودرزی از بروجر نوشتن سلام، شهید محمد روزبهانی. وقتی بهش میگم برو مرخصی میگه من نمیرم، به کسایی بگید برم مرخصی که متأهل هستن، نه من. ممنونم ازتون. من بازم از پیامکاتون میخونم.
در فراز باشی میهن ما، ای فضا یکسان مخن ما، مرخ ها در هستن و هر
خانم ها آقایان، شما ویژه برنامه پلاک 8 رادیو ایران رو میشنوید که از محل برگزاری نمایشگاه دفاع مقدس مرکز بسیج سازمان صدا و سیما این برنامه رو تقدیمتون میکنیم. با ما همراه باشین تا لحظاتی دیگه. شاهین شجری کهن منتقد سینما در مورد یکی دیگه از فیلم های دفاع مقدس برامون صحبت میکنه.
بخش هایی از فیلم تنگه ی ابو غریب را می شنوید.
آقای مصطفی ترکمان، من با شما نیستم. بابا بشینید. نمیگیدی بنده های خدا دارن برمیگردن خجالتشون میشه زلزله تو چشاشون.
یه مرچی دارن برمیگردن.
زخمیان بابا، زن و بچه‌ن کجا وایسن؟
ترکانده شیمیایی زده. برای چی ما شیمیایی نمیزنیم؟
حرومه.
برای اونا حلاله، برای ما حرومه. شیمیایی نامردیه.
علی آقا لوبیا رو دریا.
شیمیایی هرچی، اینا خیلیاشون دارن راه میرن، خیلیاشون هم اسلحه دارن. برای چی دارن در میرن؟ بله آقا.
علی آقا بلند شو بیا اینجا ببینم چی گرفتی.
خراب شده.
بلند شو قر نزن بیا اینجا ببینم. آه سفره نبه پا، چه میکنی تو؟ همین حالا تکلیف ماهی روشن میکنی که چجوری باید تا کنی ما؟
برای عکسه؟
به عکسه چی کار دارم؟ شما نیروی ماهی یا قاضی دادگاهی برای همه حکم میدی؟
همون وقتی دشمن داره میاد جلو، آدم ها باید تا آخر جونشون بجنگن. الان برای چی برگشته؟
ما اینجا برای هیچ کس حکم صادر نمی کنیم، شما هم این کار نکن.
به خدا ترسیدم، معلومه ترسیدم.
شما کلا خود رو صفر بچس باد نبره، چیکار به بقیه داری؟
فیلم هایی که به جنگ 8 ساله و تاریخ دفاع مقدس می پردازن عموماً روی کردهای مختلفی دارن. قبلا هم در این باره صحبت کردیم که چرا سینمای جنگ در ایران با ژانر جنگی در سینمای شناخته شده جهان فرق میکنه و گفتیم که دلیلش دلالت‌های انسانی فیلم‌ها و قصه‌های اون دوران هست و اینکه به هر حال جنبه عاطفی موضوع و تأثیرات مثبت و منفی جنگ حتی با پایان جنگ خیلی مهمه در این سینما، خیلی حتی بیشتر از صحنه‌های درگیری نظامی و انفجار و عملیات و در واقع دلاوری‌های فردی و نظامی. در بین بهترین فیلم‌های مربوط به جنگ عموماً فیلم‌هایی در فهرست مثلا 10 تای برتر قرار می‌گیرن که اون سویه معنوی و انسانیشون یا دامنه موضوعی و اشارات و بحث‌های سیاسی و اجتماعیشون خیلی پررنگ هست. ولی خب استثناهایی هم وجود داره. از دوئل تا تنگه ابو غریب همواره فیلم‌هایی بودن که به خود عملیات نظامی، خود پیکره فیزیکی جنگ، بحث بقا در محیط دشوار جنگ و اتفاقات و حماسه‌ها و در حال داستان‌های پرشوری که در اون دوران اتفاق افتاده پرداختن. تنگه ابو غریب یکی از فیلم‌های متأخر هست در بین آثار جدید، در شرایطی که سینمای جنگ دوران رونقش رو نمیگذرونه و تولیدات خیلی متعدد و با کیفیت نیستن، جزو آثار قابل اشاره است، نمایش موفقی هم داشته و میاد فضای جنگ رو سعی میکنه با یک رویکرد واقع گرایانه تصویر کنه، متمرکز هست روی یک در واقع عملیات مشخص و یک شرایط جنگی خیلی دشوار که اسناد تاریخیش موجوده و سعی کرده بازسازی کنه حال و هوای نیروهای رزمنده رو در اون شرایط بسیار دشواری که وجود داشته و به همین دلیل اجرای فیلم، جلوه‌های ویژه، فیلمبرداری، کنترل صحنه که یه وقتایی خب یک میدانیه با حضور ده‌ها بازیگر و هنرور خیلی اهمیت پیدا میکنه و فیلم از این لحاظ موفق است. صحنه پردازی‌های چشمگیر داره، سکانس های دشوار داره، سکانس هایی که اجراشون نیاز به هزینه و برنامه ریزی دقیق داره و خب البته ایرادهایی هم به فیلم وارد هست، فیلم 5 ستاره محسوب نمیشه ولی تونسته حس و حال دوران جنگ رو در اون فضای محدود، در اون موقعیت خطیر به خوبی تصویر کنه و از این جهت به هر حال امتیازهایی برای فیلم میشه متصور شد که در اکران و در نمایش جشنواره‌ای هم با توجه عمومی مواجه شد. فیلم هایی که به جنگ به عنوان یک واقعه تاریخی نظامی میپردازند و بیشتر از اینکه روی آدم ها متمرکز بشن، روی خود جریان جنگ متمرکز میشن، تولیدشون سخت‌تر و پرهزینه تره ولی خب طبیعتاً بهترین های سینمای جنگ در اشل جهانی عرض میکنم عموماً متعلق به این دسته است. حالا تو سینمای ما معمولاً فیلم های انسانی و موضوع محور مورد توجه قرار میگیرن، تنگه ابو غریب به هر حال یک استثناء هست در این بازه پرتعدادی که حالا به هر حال دیگه سابقهش به 4 دهه رسیده و تقریبا میشه گفت یکی از ارکان مهم سینما ایران هست.
بخش هایی از فیلم تنگه ابوغریب بود که شنیدید.
پیروزی نیروهای ایران در صحنه های نبرد نه تنها در داخل نتایج مهم و بازتاب وسیعی داشت و جبهه عراق را به شدت متاثر کرد، بلکه در منطقه خاورمیانه نیز تأثیرات مهمی بر جای گذاشت. غرب که همواره می کوشید اسرائیل را به عنوان قدرت بلا منازع خاورمیانه معرفی کند، با پیروزی پیاپی نیروهای ایران در مورد ادامه امنیت اسرائیل نگران شد. به عبارت دیگر، کسب برتری در جنگ نه تنها توازن قدرت را به نفع خودی تغییر داد، بلکه قدرت اسرائیل را تضعیف کرد. لذا اسرائیل برای جبران هجوم به لبنان را طراحی کرد و آن کشور را مورد حمله نظامی قرار داد تا با نمایش قدرت ارتش خود بازتاب پیروزی نیروهای ایران را کمرنگ کند و یکی از نقاط انقلاب خیز خاورمیانه را که تصور می‌رفت از ایران الگو پذیر باشد سرکوب کنند. در پی این حادثه بخشی از نیروهای سپاه به فرماندهی احمد متوسلیان به سوریه اعزام شدند تا در صورت نیاز آماده مقابله با ارتش اسرائیل شوند. لیکن با هدایت امام و تأکید بر این مسئله که راه قدس از کربلا می‌گذرد، تنبیه متجاوز همچنان در رأس مسائل قرار گرفت و بجز اندکی از پاسداران بقیه برای اجرای عملیات رمضان به ایران بازگشتند. در این حال حضور سپاه در آن منطقه سبب راه اندازی تشکیلات نظامی حزب الله لبنان شد که نتایج آن بعداً آشکار شد.
از تهران تا مدیترانه، رزمندگان دوران دفاع مقدس الگوهای رزمندگان جبهه مقاومت هستند. در سال روز عملیات کربلای 5 بود که سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در این باره گفت: دفاع مقدس در میان همه دفاعها و جهادهایی که بعد از آن شکل گرفت سرآمد بود و رزمندگان دفاع مقدس اسوه و الگو بودند و اکنون نیز که جبهه مقاومت در سطح منطقه وسعت یافته است، کماکان رزمندگان دوران دفاع مقدس اسوه ها و الگوهای رزمندگان جبهه مقاومت هستند.
میخوام نظامی نمیارد اینجا، امریکا نویسنده میارد اینجا، امریکا گوینده میارد اینجا، امریکا عمال خودش که سالهای طولانی را تربیت کرده است میفرسته اینجا که اوضاع ما را به هم بزنن. امریکا کردستان را اونطوری به هم میزنن، تهران را اونطوری مخشوش میکند و گاهی فرض کنید که دانشگاه ها را به هم میزنن و گاهی تو خیابان ها میریزن، چون اون اینطور کار میکند. از امریکا هیچ نترسید، از این توطئه‌هاش بترسید.
دیروز نورانیت در چهره امام راحل موج می زد، امروز همان نورانیت در چهره و وجود رهبرمان متجلی.